بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، تصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بحث در مرور بر نظریه ها و رویکردهای رایج در زمینه زبان دین بود. ما نظریه پوزیتیویستی رو و تحصلی و وضعی رو مطرح کردیم، بررسی شد و بعد از اون نظریه رمزی انگار رو که کار کردی رو که میگفت مهم نیست زبان دین معنیدار هست نیست یا چگونه است، مهم این است که دارای کارکرد است، مفید است، همین مفید بودن کافی است. نظریه بعدی نظریه نمادین انگار و رمزی انگار زبان دین بود که اون هم بررسی شد. چهارمین نظریه یا چهارمین روکرد و مسلک، روکردی است که شامل نظرات و نظریه هایی است که زبان دین رو ویژه می انگارند، زبان ویژه انگار. می گوید که زبان دین زبان ویژه است. حال این که چه خصوصیاتی داره این بسته به آراء اصحاب این رویکرد و اتجاه است. بعضی گفتن که زبان دین و زبان قرآن از سنخ هرچه هست از سنخ انواع معروف مطرح نیست، یک زبان خاصی است. این که خاص است چگونه است این خب قهران باید بر عهده اونهاست که تبیین کنه. بعضی دیگه خاص رو از این جهت گفتن که گفتن زبان دین تبعیت از قالب‌ها و الگوهای موجود نمی‌کنه، بلکه حسب نیاز در جهت غایت دین از هر الگوی زبانی استفاده می‌کنه. یک جا ممکنه زبان بگیم که رمز است، یک جا به لسان رمز سخن میگه، یک جا به لسان عرف عام سخن میگه، یک جا به لسان عرف خاص ممکنه سخن گفته باشه. در واقع زبان تلفیقی است، ویژه است. از این جهت ویژه است که پیرو هیچ یک از قالب‌های رایج نیست، بلکه حسب ضرورت و مقتضای غایت دین از هر قالب و الگو و شکل و شیوهی استفاده میکنه و در نتیجه این زبان تلفیقی است از انواع قالب‌ها و ساختارهای زبانی. این نظریه رو به علامه طباطبایی نسبت میدن. البته خب ایشون به چنین تبیینی راجع به زبان دین در بعضی از آثارشون خواسته در مواردی از المیزان اشاره فرمودن، اما چون گاه ایشون در بعضی از آثار دیگر یا جاهای دیگر از آثارشون زبان دین رو همون زبان عرف و عقلای قلم داد میکنه، نمیشود گفت که ایشون الا ولا بود بر این نظریه پایبندند. شاید اون عرضی رو که ما به اون متقدیم روشون میخواستیم بفرمون که زبان دین زبان همون عرف اغلائی محاوری است و زبان اغلائی محاوری خصوصیتش اینه که حسب مورد ممکنه از انواع غالب ها استفاده کنه. این به معنی تلفیق نخواهد بود، بلکه ملاک در تعیین هویت نوعی از زبان اون وجه غالب است. باید ببینیم که زبانی وجه غالبش چیست. چنان که میگیم زبان عرفان زبان رمز است، نمادین است، اما یا همه قضایای عرفانی رمزیه؟ یعنی در عرفان ممنوع به کار گرفتن زبان عادی واقع گرا؟ چون این نیست. ممکنه در عرفانم عرفا بعضی از مدعیات خودشون رو در همون ساخت زبانی عام، ساخت زبانی واقع گرا بیان کنن. این دلیل نمیشه پس زبان عرفان رو بگیم زبان تلفیقی است. صرف بهره برداری از قالب های گوناگون در حالی که یک وجه قالبی در یک نوع از زبان وجود داره، دلیل نمیشه اون رو ما زبان تلفیقی تعبیر کنیم ازش. باید ببینیم وجه غالب چیست و اون رو در دسته اون نوع از زبانها قرار بدیم. لحاظا صرف بهره‌برداری از بعضی از قالب‌ها حسب مورد دلیل نمیشه که بگیم زبان اصلا تلفیقی است. این هم یک نظریه الاتجاه نخبوی، ویژه‌انگار، ویژه‌گرا و یلیه البحث عن المختار. ما چون هر درس و عنوان میذاریم که بعد رو سایت یا سایت خودمون و سایت های دیگه قرار میگیره، این است که ما نشار گاهی در عنوان زیر درس مطلب مهم دیگه‌ای که در همون بحث بناست به اون بپردازیم رو هم در تیتر در عنوان میاریم. الاتجاه نخبوی و یلیه البحث عن المختار، نظری مختار رو هم امروز شروع خواهیم کرد. یرى البعث ان لغة القرآن مثلا لیست من سنخ الانواع المعروفه بل هي لغة خاصه. لغت ویژه است، زبان ویژه است و نوع خاص خودشه و از شبیه هیچ یک از قالب‌ها و الگوها و ساختارها نیست. بعضی دیگه ما دیگه نخواستیم این دوتا رو دو نظریه قلم داد کنیم، به همین اشاره بسنده میکنیم راجع به این روکرد یا این نظریه در چارچوب روکرد ویژه‌انگار. و دومین نظریه ویژه‌انگار این که والبعض الاخر تصوروا ان لغت القرآن هی لغت تلفیقیه قد استخدمت للوصول الى مقاصدها اسالیب لغوی متنوعه. این دو نظریه رو ذیل روکرد ویژه‌انگار و اتجاه نخبوی قرار میدیم. سر این که کسانی به چنین نظریه هایی رسیدند و چنین نظریه هایی رو ارائه کرده اند، در واقع ویژه انگاشتند زبان قرآن رو، این است که منشأ تصورات که هاذه یعود الى اشتمال لغت القرآن على بنیه خاصه فوق بشریه فوق بشری و احیانا الى استفادته عن الضروره عند الضروره من سائر البناء و سیاقات اللغویه. چون دیدن که زبان قرآن خب زبان فوق بشری است، گفتن خب نمیتونی که شبیه الگوها و ساختارهای رایج بشری باشه، شبیه همون نظریه که در خصوص معنا و معناشناسی واژگان دینی مطرح میشه، که علم که میگیم اینجا در عالم انسانی یه معنا داره، در عالم الهی یه معنای دیگری داره. وقتی ما میگیم وجود، انسان وجود دارد، حجر و شجر وجود دارد، خدا هم وجود دارد، این وجود اینجا وقتی راجع به خدا میگیم یه معنای دیگری است. نظریه که در خصوص به اصطلاح معنای وجود در فلسفه هم البته طرفدار داره، این یعنی که از نظریه ها بیان از نظریه های مهم در معناشناسی وجود در فلسفه هم همین است، برخلاف نظریه صدر متعلقین که میگوید که وجود اشتراک معنوی است. بعضی گفتن اشتراک لفظیه، احیانا منصوب به مشائین، و وجود رو به هر موجودی اطلاق کنیم به معنی خاص خود او خواهد بود. بعضی اینجور گفتن، بعضی گفتن نه خیر، اشتراک لفظی بین دو معناست، نه به عدد متعلق ها، بین دو معناست. یکی آنگاه به حق به واجب تعالی اطلاق میکنیم، یکی آنگاه به غیر واجب اطلاق میکنیم. اشتراک لفظی بین دو معناست. و یا نظیر اون نظریه های سلبی انگار، الهیات سلبی، که میگه ما همینقدر هست که میدونیم این الفاظ وقتی راجع به خدا اطلاق میشه معنی دیگری دارد، معنی خاصی دارد. نظیر این دیدگاه ها راجع به بحث زبان دین، اینها سخن گفتن از اون جهت که گفتن که خب این فوق بشریه، وقتی فوق بشریه پس نباید از اون قالب ها و ساخت های رایج بشری استفاده کنیم. اگر بریم تو اون قالب ها بگیم که زبان دین هم در همون قالب های رایج است، که خب میشه بشری، فوق بشری نمیشود. به اقتضای فوق بشری بودن باید ساخت و هویتش ویژه باشد. و بعد دیدن که نصوص دینیه اند از ضروره از قالب ها و ساخت ها و سیاق های گوناگون لغوی و زبانی استفاده میکنن. اینجور چیزا سبب شده که بگن که زبان قرآن یا زبان دین علی اطلاق، زبان نصوص دینی، زبان ویژه است. منتهی ویژه است که گفتن که همینقدر که میگیم ویژه است، غیر هر اون چیزی است که در زبان بشری ما با اون انس داریم. و یا گفتن ویژه است از این جهت که مانند هر زبان دیگر نیست، بلکه مانند همه زبان‌های دیگر است، چرا که از همه قالب‌ها استفاده کرد، این اعتبار ویژه است. و احیانا الی منشأ تصورات که هاده یعود الی اشتمال لغت القرآن الی بنی خاص فو بشریه، و احیانا الی استفادتی عند الضروره من سائر البنا و سیاقات اللغویه. بعد ما عرض کردیم باید با ملاک داشته باشیم برای دستبندی نظریه ها یا انواع زبان ها. ملاک اون وجه غالب است، در نتیجه اینکه بگیم چون مثلا قرآن یا حدیث و مجموعاً نصوص دینی و متون مقدس از انواع غالب ها و ساخت ها استفاده کردن، پس بنابراین تلفیقیست، این ملاک نمیشه. باید ببینیم کدوم قالب و ساخت بیشترین استفاده رو در زبان دین داشته، زبان دین در اون دسته باید قرار بدیم. اما بگیم که بله از ساختها و قالبهای دیگر هم زبان دین استفاده میکنه، و اگر این شد که میشه همون زبان اغلا، چون عرف اغلا هم همینطوره، این از قالبهای گوناگون هم استفاده میکنن، ولی وجه قالبش همون قالب واقع نماست، همون زبان واقع نماست. ينبغي الالتفات الى ان ملاك تصنيف اللغات هو الوجه الغالب للبنيه اللغه، والوجه الغالب للغه القران هو ذو طابع عقلاني، همون طبيعت عقلائي، همون لسان اصطلاح عقلائي است. وفي لغه العقلاء المتعارفه يستفاد احيانا من الرمز او لغه العرف الخاص والصناعات الادبيه. این هم یک نظریه، اما نظریه مختار. ما نظریه مختار رو بیشتر به اجمال عرض کردیم، و اینجا همون رو میخوایم مشروحاً بگیم، شاید دو یا احتمالاً با توجه به بحث از به اصطلاح کارکردها و آثار مترتب بر این نظریه ممکنه سه جلسه این بحث طول بکشه. ما باید بحث کنیم که در واقع هویت زبان دین چیست و بعد ادله‌مون رو بیان کنیم، سپس دستاوردهای این نظریه رو بگیم. به این ترتیب سه محور اساسی رو ذیل این فرع باید مطرح بکنیم. ما بارها عرض کردیم مباحث رو در قالب فن که یک حوزه وسیع رو شامل میشه که بر فصلهای مختلف تقسیم میشه که هر فصلی هم بر فروع مختلف تقسیم میشه و در هر فرعی هم حسب مورد بعضی نکات مهم رو در قالب فصل و فصوص مختلف بیان میکنیم. طبقه بندی ساختاری بحثای ما اینجوریست. اینجا تمرکز رو روی نص قرآنی میبریم، هرچند که سنت هم تبع قرآن است و از همون ساخت و بافت استفاده میکنه و برخوردار است و کلمات معصومین علیه السلام فراوان است در این باب که حدیث سنت هم مثل قرآن است، از این جهت که مثلا محکم متشابه دارد و همه حیثیاتی که در زبان قرآن هست در زبان سنت هم وجود داره، هرچند که جای بحث چیز هست که ببینیم آیا وقت تفاوت‌های بین زبان قرآن و سنت وجود داره یا نداره، که علل قاعده تفاوت‌هایی هست. رغم این که سنت کلام معصوم است ولی در هر حال کلام بشری است، هرچند کلام بشری عادی نیست، دون کلام خدا و فوق کلام بشر است، ولی به هر حال رنگ بشری داره. علاوه بر اون که سنتون در سنت نقل به معنا جائز است، بسیاری از عباراتی که ما به عنوان سنت در اختیار داریم اینها عباراتی است که نقل به معنا شده، راوی فهم آنچه را که شنیده و فهم کرده و گاه نتونسته نص کلام معصوم رو ثبت کنه، طبعا تعبیر خودش رو از مفاهیمی که معصوم القا کرده نقل کرده برامون. اون نتیجه و در این صورت به لحاظ ساخت و صورت و لفظ سنت بسیار بشری میشه. خب این خودش اختزای تفاوتایی با کلام معصوم رو، کلام وحیانی رو داره. من همینجا تذکر بدم در اون متنی که خدمتتون خواهیم داد اینا رو از دو بردیم. من اول یه بحث مفصلی رو نوشتم راجب این که اصلا در خصوص زبان چه بحثایی باید بحث بشه، چه مطالبی باید اگر بخوایم حق بحثو ادا کنیم چه مباحثی رو باید مطرح کنیم. بعد معنای زبان رو 10 کاربرد رو من نوشتم که زبان به 10 معنا به کار میره. بعد یه بحث مفصلی باز کردم راجع به زبان دین که اصلا بخوایم زبان دین رو به تفصیل بحث کنیم چه سرفصل رو باید بحث کنیم. اینا رو دیگه من دو جلسه تر نکردم چون نمیخوام طولانی بشه، ولی متنشو نوشتیم خدمتتون میدیم در جزوه که تحویل میشه. به هر حال اونجا من از جمله سرفصلی که گفتم جای بحث داره همین تفاوت‌های زبان قرآن با زبان سنت. این باید بحث شه، بحث بسیار مهمی است و کسی هم من ندیدم به این نکته اشاره کرده باشه. اون ساختاری که ما دادیم برای بحث زبان و زبان دین ساختار مفصلی است، شاید کسی با این چارچوب و سیر و سامانی که ما پیشنهاد میکنیم تا کنون وارد بحث زبان دین نشده باشه، چون زبان دین بحث بسیار مهمی است، در روزگار ما از اهمیت مضاعف برخوردار شده چون فلسفه دین توسعه پیدا کرده. در فلسفه دین زبان دین جزء 8 مسئله رایج مهم مباحث فلسفه دین قلم داد میشه. به هر حال ما بحث رو بیشتر بر این که شفاف و روان پیش بره متمرکز میکنیم روی زبان قرآن، ولی زبان قرآن همون زبان دین است و چون قرآن سند اصلی ماست، حول محور قرآن داریم بحث رو اداره میکنیم، ولی بحث زبان دین مطلقه و مراد ما از بحث مطلق زبان دین هست و نه زبان مطلق دین، که خیلی از دین ها زبانشون به لحاظ ساخت و هویت با زبان دین اسلام متفاوت. هر ساعت که نظریه که مطرح کردیم این بود که زبان دین در افق عام خطابی دارای ساخت و سیاق محاوریست، گفتگوییست، همون زبانی که عقلا در عرف خود در مقام تخاطب و ترابط اجتماعی و برای انتقال مقاصد خودشون از اون استفاده میکنن. این کلیت نظریه است. خب این رو مشهور علما هم همینو مطرح کردن، ولی خب جزئیاتی که باید مورد بحث قرار بگیره بسیار هست که نوعا دیگه وارد نشدن، همینقدر به همین میزان بسنده کردن به عنوان یه گزاری کلامی. این بحث کلامی است در واقع، در دستبندی مبادی یا مباحث فلسفی اصول، مبادی اصول یا مباحث فلسفی اصول، مبادی کلامیه از جمله همین بحثه که بگیم زبان دین چگونه زبانی است. یک عقیده یا عقیده است، بحث کلامی قلم داد میشه. ولی بر اینم باز تأکید داریم که زبان دین اختصاصاتی هم دارد، در اینکه وجه غالب همون ساخت و سیاق عرفی عقلایی است، اما به مقتضای وحیانیت و به مقتضای لدنیت مفاهیم مندرج در متن متون دینی یه اختصاصاتی هم زبان دین داره. از این که زبان دین زبانی است دولایه‌ای دست کم، ولو اینکه هر لایه اون مراتب داشته باشه، یه لایه عام داره اون مردم با او ارتباط برقرار میکنن. احادیث فراوانی که به پنج قسم تقسیم میکنه زبان دین را یا زبان قرآن رو، اون به همین موضوع اشاره داره که لایه های مختلف داره، زو به اصطلاح مراتبه. تعابیری از لسان معصومین از جمله انبیاء علیه السلام که در نهج البلاغه هم نقل شده وارده که قرآن زو وجوه هم هست و وجوه مختلف معنایی رو تحمل میکنه. این هم البته در زبان معصوم آمده و باید البته تفسیر بشه، این به معنای قرائت پذیری نباید معنی بشه، این قطعا چون این نیست، چون عوارض و عواقبی که قول به قرائت پذیری متن دینی برش مترتبه به هیچ وجه قابل قبول و تحمل نیست، اون معنا حتما نیست. بلکه قابلیت نص قرآنی و متن دینی برای دریافت معارف و مفاهیم متنوع رو میتوان از این زوجوه بودن دریافت کرد، نه اینکه بگیم زوجوه هستن چنان که وجهی با وجه دیگر در تناقض بیفته، که به این معنا حجیت قرآن زیر سوال میره، ازا جهل احتمال به تل استدلال میشه دیگه. ما شما اینو میگیم خلاف اینو دارم میفهمن، خب پس اینو نمیشه استدلال به قرآن کرد. اینجور سیده حتما مراد نیست، قرآن محکمات داره، در متشابهات ممکنه چون احتمالی کسی بدهد، اما محکمات چون این نیستن و متشابهات به محکمات ارجاع میشن. و به نتیجه زبان قرآن یک زبان به اصطلاح دارای تاب و طاقت معنایی وسیع و لایقفی خواهد شد، این میشود یک خصوصیت دیگر. حدیثی از حضرت صادق علیه السلام است که ایشون امام صادق علیه السلام از پدرشان و ایشون از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که از اون بزرگوار سوال شد که این قرآن چیه که هرچه توسعه پیدا میکنه، نشر پیدا میکنه، هرچه مورد درس و بحث قرار میگیره، مورد بررسی قرار میگیره، جز شیرینی و دلپذیری اون افزوده نمیشه، هرچه بحث میکنی شیرینتر دلپذیرتر میشه. میفرمان که لما سئل من ما بال القرآن لا یزداد علی النشر و الدرس الا غواضتن قال علیه السلام لأن الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامه. این در واقع حدیث مؤید این وجه ساختی و سیاقی زبان قرآن قلم داد میشه. این نکته رو اشاره کنیم، بعد اون مؤلفه‌های نظریه رو بیان کنیم و بحث رو تمام کنیم. و این نکته این که روی کرده ثبوتی و تحصلی و وضعی و پوزیتیویستی و نیز روی کرده کار کردی و صرفا فائده مندنگاری در دنیای اسلام سابقه نداره. کسی راجع به زبان دین، زبان قرآن چون این نظریه رو مطرح نکرده. این دو روکردهای مدرنند و در دنیای غرب هم پیدا شدن و عللش هم در طول بحث ها اشاره کردیم چرا اصلا اینجور نظریه های در دنیای غرب پیدا شد. اما نمادنگاری و رمزگرایی در زبان دین و قرآن در بین مسلمان ها هم گاه طرفدارانی داشته، یا ویژنگاری هم باز گفتیم مطرح شده، کسانی چون این نظریه های رو ترک کردن. ولی اون دو نظریه و دو رو کرده به اصطلاح وضعی، پوزیتیویستی و تحصلی و وظیفی و کار کردی در دنیای اسلام طرفداری نداره و کسی اون رو تر نکرده. کسانی اگر از اهل غیر اهل فن در روزگار ما گاه چیزهایی از این قبیل بگن، حرف تقلیدی دارن میزنن، اون همون زبان حرف غربی ها رو در عالم مسیحیت اینجا تکرار میکنه و ارزش و بحث علمی نداره. ما اشاره کردیم این در واقع همون در زمره نظریه های ویژنگار باید بگیم اخباریون رو، نمیگن یه زبانی که ما نمیفهمیم، نه که معنادار نیست یا کار کردیه یا رمزگراست. اخباریون رو میشه در دسته همین اصحاب مثل قول به نخبویت زبان ویژه بودن زبان قرآن قرار داد. ما نظریه مختار رو در قالب 6 بند مطرح میکنیم. اجمالش رو گفتیم، حالا از با این که جمع بندی کرده باشیم از بکنیم. 1. زبانی وجود دارد که اون رو زبان عرف و عقلا و زبان محاوره میتوان نامید، زبان عرف عام، و این همون زبانی است که مردم در محاورات روزانه شون به اون زبان با هم تخاطب میکنه. این 1 بند. بند 2 این که زبان عرف عقلا هم خصوصیاتی داره، خصوصیات مختلفی داره، مانند مثلا واقع گرا بودن، واقع نما بودن. زبانی است که وجه غالب آن این است که واقع را می نمایاند، در نتیجه ظاهرش حجت است و همه به ظواهر لسان و زبان تمسک می کنند. این قبیل ویژگی ها در اون هست. یا از صنایع ادبی استفاده می کنه، زبانی است که از صنایع ادبی بهره می گیره، زبان عرفی و غلایی و عرف عام. و یا اینکه حسب مورد، به تناسب موضوع، به تناسب مخاطب و به تناسب شأن مخاطب، ممکنه که از ساختها و سیاقهای مثل رمز و اینا هم استفاده بشود. امثال این ویژگی ها رو هم زبان عرف عام و زبان محاوری اقلائی دارد. اینم بند دوم و نکته دوم. نکته سوم این که زبان دین و زبان قرآن دارای دو استوا و افق است، استوا و افق عام که مباحث تکلیفی مثلا در این استوا مطرح میشه، احکام به این زبان گفته میشود دیگه، احکامو به رمز و نمیدونم به لسانی که باطن قرآن حامل آن است هرگز نمیگن. در این حال یک استوا و افق خاص هم داره، یک استوا و افق خواص هم داره. به تعبیر دیگه قرآن و نیز سنت ظاهری دارد و باطنی دارد، اما این به این معنا نیست که ما ظاهر و حجت ندانیم. باطنیه میگن ظاهری دارد و باطنی، باید به باطن تمسک کنیم. ما چون چیزی نمیگیم، ما قبول داریم که قرآن ذبوتون است، کلام معصوم هم ذبوتون است، اما این که بگیم باید به بوتون مراجعه کرد و از ظاهر دست کشید، هرگز. و البته باز اون تصوری که باطنیه از اصطلاح باطن دارن با اون چی که ما طرح میکنیم باز تفاوت وجود داره. البته راجع به مبحث ذبوتون بودن قرآن و مسئله تأویل، خب بحثای فراوان و نظریه های گوناگونی وجود داره، از انکار تا افراط. ما یه بحثی خدمت مرحوم آیت الله معرفت داشتیم، چون نظری خاصی راجع به بطن قرآن و تأویل داشتند، یک جلسه حالت مناظری بود که چیز در حد 10 تا اشکال ما بر فرمایششون اون زمان وارد کردیم و در کتاب نقدم همون موقع این مناظره به اصطلاح منتشر شد. بعد نیست دیده بشه تفسیر بطن و تأویل و خصوصا تفسیری که ایشون فرمودن، تفسیری است که بین عرب ها امروز رائجه و مرحوم آخوندم در کفایه به عنوان احتمال این تفسیر رو مطرح کرده، البته که مسئله رو برمیگردونه به همون قواعد لفظی، در حالی که چون این نیست، فهم بطن قواعد خاص خودش رو داره. این هم بند سوم که لغت دین و قرآن دارای دو افق است، افق عام و افق خاص، و به تعبیر دیگر دارای لایه‌های گوناگون است. بند چهارم نظریه این که در افق عام هدایی و تکلیفی، افق هدایتی قرآن و افق تکلیفی قرآن، از سنخ لسان و عرف عام اقلایی است. پس توجه دارید که ما وقتی میگیم زبان قرآن یا زبان دین زبان عرف عام است و زبان محاوری اقلائی است، میخوایم بگیم اون لایه اول و تکلیفی و هدایتی این سرشت و صفات رو داره و لایه زیرین و بطنی صورت دیگه‌ای داره دیگه، از شیوه و عرف عام پیروی نمی کنه. این نکته رو به اصطلاح اینجا من تأکیدن باز تصریح می کنم، توجه داشته باشیم. ولی به هر حال معتقدیم که از همون ساخت و سیاقی که زبان عرفی و اقلائی و زبان محاوری استفاده می کنه، هم در مقام تدلیل، هم در مقام دلالت، هم در مقام به اصطلاح تفهیم، در سه مبحثی که مطرح کردیم در الفاظ قرآن تا اینجا، این وضعیت رو داره. و مطلب آخر این که نصوص دینیه و زبان دین از یک خصوصیاتی برخوردار است که نصوص عادیه فاقد آن است، مثل همین ذبوتون بودن، فرض کنید تأویل پذیر بودن و تاب معنا بخشی لایزال و لایقفی که در لسان موسی علیه السلام هم نقل کردیم بود، به نحوی است که برای هر اصل و مثلی سخنی نو داره قرآن، این همواره چنین است. این البته ناشی از اون ماورایی بودن این زبان و فوق تاریخی و فوق اقالیمی بودن این زبان هست، چرا که وحیانیست و لدنی نبوی و وحیانیست و نبوی و لوی. این شش بند در حقیقت بیان شمرده و تفصیلی نظریه مختار ماست که اگر کسی بر نظریه های زبان اشراف داشته باشه توجه خواهد کرد که ما طبقا نعل به نعل همون حرف مشهور رو فقط نمیزنیم، بلکه جزئیات و دقایقی رو در نظریه لحاظ کردیم که بعضی به اونها وارد نشدن یا احیانا ممکنه موافق نبوده باشن. اجمال متن رو به سرعت بخوانیم چون ما بنامون برای اینست که متن رو که می نویسیم رو گرچه بعضی مواقع مفصل میشه همه رو نمی خونیم ولی اون قسمت اصلیش رو بخوانیم که در متن درست بمونه. یتوفر تقریر نظریه المختار من خلال بنود و بحوث کالآتی: الف هناك لغه خاصه يمكن تسميتها بلغه العرفيه الاخلاقيه المحاوريه وهي التي يتفاهمون الناس يتفاهمون الناس بها في محاوراتهم العاديه ومجالاتهم الحيويه ليلا ونهارا. الباب للغة العقلائية المحاورية خصائص و خصائل که به وضعیش اشاره کرد. اتا للغة الدین و القرآن مستویان العام که منظور همون لایه تخاطبی با عموم مردم است و الخاص. اتا المستوی الهدائی و تکلیفی للدین و القرآن هی من سنخ لسان العرف عام الاغلانی یا الاغلائی فهو ينتحل نحلت تلک اللغه و تتبع خصائصها العام کلها فی الاطارات الثلاثه، اطاراتی که قبلا گفتیم، یعنی مسئله تدلیل و وضع، به اصطلاح تدلیل و تمعنی و دلالت و استعمال. و جيم توجد للنصوص الدينية بعض الخصوصيات التي تفتقدها النصوص العادية مثل كونها ذات بطون متكثرة وقولها التأويل وساعتها الدلالية اللاتقفية أمثالين بشكيها وهو مقتضى ما ورائيتها وفو تاريخيتها وفو أقاليميتها. از جهت که فوق تاریخی است، یعنی گفت از معصوم فرمود که اختصاص به زبانی دون زبان زمان نداره، فوق اقالیمی و فوق اقوامی است، فرمود که به قومی دون قومی اختصاص نداره. و هیه لکونه ها وحیانیتن تارتن مثل قرآن و حتی به یه معنا حدیث هم و نبویتن و ولویتن اخرى. این جهات این ویژگی های خاص رو هم داره. انشاءالله جلسه بعد ما ادله نظریه مختار رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. و سلام الله علیه و محمد.